بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با آیه نبأ بود، مفهوم شرط آیه نبأ رو بحث میکردیم، عرض کردیم که در استدلال به مفهوم شرط با آیه نبأ دو مدل اشکال داریم. یه اشکال اینه که مقتضی برای مفهوم تمام نیست، که همون صیغه بیان تحقق موضوع بود که گذشت. اشکال دوم این بود که مانعی برای این مفهوم وجود داره. مانع هم آقایون فرمودن یه مانع متصل ما در نظر میگیریم، یه مانع منفصل در نظر میگیریم. مانع متصلی که آقایان مطرح کردن عبارت بود از تعلیل ان تصیب قوما به جهاله. گفتن جهاله یعنی نمیدانید و ندانستن مشترک است بین خبر عادل و خبر فاسق، پس عموم تعلیل شامل عدم حجیت خبر عادل هم میشود. شما گفتید ما از مفهوم آیه شرط میفهمیم که اگه عادل خبر آورد خبرش حجته. آقایان گفتن ما هم از اطلاق تعلیل عموم تعلیل میفهمیم که خبر عادل هم حجت نیست، چون اون هم انتصیب و قومن به جهاله هست. عرض کردیم در ارتباط با این مسئله چند جواب داده شده. جواب اول فکر میکنم حرف آخوند رو مطرح کردیم. آخوند فرمودن جهالت در اینجا به معنای سفاهت است، نه به معنای جهل در برابر علم. و کاری که ما میکنیم که به خبر عادل عمل میکنیم سفاهت نیست. سفاهت در فرضی است که ما اعتماد به خبر فاسق بکنیم. پس آیه عمومیتی نسبت به عدم حجیت خبر عادل ندارد. این جواب آخوند بود. رفعا گفتن چرا جواب آخوند رو بی جواب گذاشتید و رد شدید و کاش جواب آخوندم جواب میدادید. من عرض کردم چون تو حواشی اینا بود، تو کفایه خوندید دیگه، به جواب آخوند نپرداختیم. یادتون اونجا بعضی گفتن که این جهالت سفاهت نمیتونه باشه، چون مستلزم اینه که فعل پیغمبر در ارتباط با خبر اون آقا سفاهت باشه و این از پیغمبر به دوره. که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، تصور این که پیغمبر یه عمل سفیهانه انجام بدن وجود نداره که خداوند متعال بگه که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پس جهالت در این آیه نمیتواند سفاهت باشد، چون ناظر به فعل پیغمبر و مورد خاصه. البته ما میگیم که سبب نزول یا شأن نزول مخصص آیه نیست، ولی حتما آیه باید مورد نزول رو که بگیره دیگه. یعنی نمیتونیم ما بگیم آیه همه موارد را میگیرد الا مورد نزول. این یه جوابی بود که به جواب آخوند دادن. خبر واحد ها، یعنی فکر کردم اون خبر اون آقا واحد بوده یا متواتر. نه، مورد نزول خبر متواتر که بعیده، لعل مستفیض باشه. میشه واحد در فرضی که ما حجیت خبر واحد رو از ادله دیگه نفهمیم. اگه نفهمیم اینطوریه. خب این اشکال بود که به آخون کردن که اینجا نباید به جهاله و سفاهت باشه، چون احتمال این که پیغمبر بخواد یه فعل سفیهانه انجام بده بعد خدا پیغمبر رو نهی کنه که خلاصه انجا کن فاسقون بنه و انفتبینو، احتمال بعیدی. اشکال دومی مرحوم اصفهانی در حاشیه کفای نهایت و درایه بر آخون کرد. اشکال این بود که مرحوم اصفهانی، حالا تقریب یه تقریبش اینه، مرحوم اصفهانی فرمود که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، اگر منظور از سفاهت یعنی اعتماد بلا حجت چه عملی سفیهانه است؟ اونی که برای شما عذر نیست، شارع او رو حجت قرار نداده. خب در حقیقت این تعلیل انتصیب و قومن به جهاله اگه به معنای صفاحت باشه، و صفاحت هم یعنی اعتماد به اون چیزی که حجت نیست. اینکه شما بگید که ما از این میفهمیم که خبر عادل صفاحت نیست، این اول کلامه، چون شما باید اول حجیت خبر عادل رو مفروغ و مفروض بگیرید، بعد بگید عمل به خبر عادل صفاحت نیست. پس انتصیب و قومن به جهاله، اگر جهالت رو ما صفاحت تعریف کنیم، بعد میپرسیم که جناب آخون صفاحت چیه؟ صفاحت اینه که اون چیزی که اعتبار نداری تو بهش اعتماد کنی. چی اعتبار نداری که ما اعتماد کردیم؟ خبر فاسق. خب خبر عادل هم شما اگه مفروضه که اعتبار داره، پس عمل به او صفاحت نیست، که بس شما ثابت دونستی دیگه با آیه نبه چی داری استدلال میکنی. آقای اصفهانی اشکالش به مرحوم آخون اینه که اگه مفروض گرفتی خبر عادل حجت هست که عمل به او صفاحت نیست، پس استدلال به آیه نبه چیه؟ اگرم مفروض نگرفتی که آیه نبه دلالت نداره، چون آیه نبه تعلیل رو داریم عرض میکنیم، انتصیب و قومن به جهاله، او دیگه اثبات نمی کند که کدوم عمل سفیهانه است و کدوم عمل سفیهانه نیست. یه بار دیگه من حرف اصفهانی رو بگم که شهید نشه. مرحوم اصفهانی میگه به هر حال اعتماد به لا حجت، این عاقلانه یا سفیهانه؟ سوال من اصفهانی، اعتماد به لا حجت عاقلانه است یا سفیهانه؟ خب معلومه اعتماد به لا حجت عمل سفیهانه است. حالا اون لا حجت ممکنه خبر عادل باشه، ممکنه خبر فاسق باشه. اگر عادل هم خبرش حجت نیست، اعتماد به او یه عمل سفیهانه است. این فرمایش اصفهانی. پس اگر میخواید بگید که با انتصیب و قومن به جهاله خبر عادل رو شامل نمیشه، پس باید مفروض بگیری که خبر عادل حجت هست. خب اگر مفروض است که خبر عادل حجته، پس آیه نبه میخواد چیکار کنه؟ اگرم مفروض نیست، پس انتصیب و قومن به جهاله میتونه حتی بگه خبر عادل لیست به حجت، چون عمل سفیهان است. از این جهت مرحوم اصفهانی با آخون میگه این که جهالت رو تو به صفاحت تعریف کردی، شما به صفاحت تعریف کردین، چیزی عوض نشد. آی اصفهانی حرفش اینه که بعد از این که فهمیدیم شارع یه چیزایی رو حجت قرار داده، یه چیزایی رو لا حجت قرار داده، میدانیم که اعتماد کردن در حوزه شریعت به اون چیزی که شارع حجت قرار نداده از سفیهانه است، ولو اغلافی ما بین خودشون بهش اعتماد میکنن. این مقدمه آی اصفهانیه. آی اصفهانی میگه بعد از این که فهمیدیم شارع در حوزه شریعت یه چیزایی رو گفته حجت هست، یه چیزی هم گفته لا حجت هست، خب در حوزه شریعت اعتماد به اون چیزی که شارع حجت قرار نداده از یه عمل سفیهانه است، ولی اون خبر عادل باشه. پس اگر شارع خبر عادل رو در حوزه شریعت حجت قرار نداده، اعتماد کردن به خبر عادل در حوزه شریعت یه عمل سفیهانه است. خب حالا که نمیدونیم، پس این که سفیهانه است یا سفیهانه نیست، باید ببینیم حجت است که عمل به او سفیهانه نیست، حجت نیست که عمل او سفیهانه است. پس ما باید حجیت رو غیر از آیه نبه اثبات کنیم. البته این حرف های اصفهانی، خب الان ما در اون استدلال بعدی جواب این حرف شما رو خواهیم گفت که تا تعلیل تمام نشه مفهوم تمامه یا مفهوم تمام نیست. ولی حالا همین نکته هم که این آقا گفتن، بعضی از آقایون فهمن الان شارع در مقام تعیین حجت میگه اونی که شما سفیهانه نمیدانید من حجت میدانم، یعنی اون عملی که فی ما بین در حوزه شریعت من الان میخوام تعیین حجیت کنم، در حوزه شریعت من اونی که شما سفیهانه نیست حجت میدانم. ولی یه اشکال اصفهانی بود که عرض کردم، بعضی هم اینطوری گفتن. یه اشکال سومی هم هست که آیه صدر به آخون میکنه. من دو تا اشکال مطرح کردم دیگه، یکی این که فعل پیغمبر که نمیتونه سفیهانه باشه پس جهالت اینجا سفاهت نیست، یکی هم اشکال مرحوم اصفهانی، یه اشکال هم آیه صدر مطرح میکنه. آیه صدر میفهمد قرینه ادامه آیه نشون میده که جهالت اینجا سفاهت نیست. قدیمش چیه؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. چرا گفتن عمل امروز روی جهالت انجام ندید؟ چون منجر به ندامت میشه و ندامت تفاوتی نمی کند که کارتون از روی نادانی باشه یا از روی جهل باشه، در هر صورت ندامت هست. خود ندامت شاهد بر اینه که جهالت در اینجا سفاهت نیست، یعنی آره دیگه اختصاص به صفاحت نداره. این که میگیم صفاحت نیست یعنی اختصاص به صفاحت نداره، چون ما اگر بعد بفهمیم نمیدونستیم ولی یه کاری کردیم که ضرر کردیم توش، خب ندامت داره دیگه. ولو کارمونم عاقلانه بوده، تحقیق کردیم، مشورت کردیم و اقدامی کردیم که متضرر شدیم، یا اقدامی کردیم که دیگران متضرر شدن، و فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین میگیرش دیگه. نه ندامت، شما اگر تحقیق درستم کرده باشید ضرر مالی بکنید بازم پشیمانید، کاش نمیخریدیم، دیگه ندامت دیگه. ندامت یعنی من پشیمانم از این که این کارو کردم. شما فرض کنید که با چند تا کارشناس مشورت کردید، گفتید فلان شیء رو بخر، خریدید و اتفاقا خیلی هم ارزون شد، بعد علارغم این که خوبم تحقیق کردید پشیمون نمیشید، کاش نمیخریدم. ایشون میگه ندامت ربطی به صفاحت نداره، بلکه در فرض ندانستن هم ندامت هست. پس این قرینه بر این که جهالت صفاحت نیست. نه، علته چرا کار سفیهانه نکنیم، چرا کار به جهالت نکنیم، چون منجر به ندامت میشه. خب کدوم عمل جهالت هست که منجر به ندامت میشه؟ آیسد میفهمن چه جهل از ان غیر علمن باشه، چه جهل ان غیر عقلن باشه. چرا دیگه؟ چون باز این علته تو امن و تو خصص. همچنان که انتوسیب و قومن به جهاله منطوق و مفهوم ما رو تغییر میکنه، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین هم تعیین میکنه که منظور از جهالت صفاحت هست یا اهم از جهالت و صفاحت هست. علت دیگه، علت تو امن و تو خصص. نه مفهوم یه تغییر نمیده، جهالت دو تا معنا داره، ما نمیدونیم جهالت به معنای صفاحت هست یا جهالت اهم از جهل به معنای علم و صفاحت. به قرینه فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین شون میفهمن که جهالت معناش این ندامت و اون ندامت رو از کجا آوردین؟ میگن نادم میشی، مطلق نادم شدن این ندامت و اون ندامت نداره. چی میفهمن؟
جزدوشو کردم اگر برای خودم دلیل پیدا کردم مثلا اون دیگه حالا خواهد دید یکی دیگه اون کشور نداره ولی این که مشکل داره این من روز
نه شاره میگه یک کاری بکن که پشیمون نشی تو یه مسیری رو طی کن که به پشیمونی نرسی حالا میگه من عاقلانه بوده و آخرش که پشیمون میشه آره دیگه میگه نکن میگه ان علمن ان حجتن من پشیمون نمیشم من ان حجتن هیچ وقت پشیمون نمیشم چون پشیمون بشم آقا ان حجتن به من گفت نماز جمعه نیست خبر باید ما هم نخوندیم چرا پشیمون بشیم دلار که حجت نمیخواد دلار خیره حجت در حکم شرعیه دلار که حکم شرعی نیست آقا در حوزه حجت در احکام شرعی ما پشیمونی نداریم شما میگید خبر واحد به من گفته بود نماز جمعه واجب نیست منم مدتی نخواندم پشیمونید نه پشیمون نیستیم چرا پشیمون نیستیم چون وقتی که اجازه بدید وقتی که حجت به من گفت نیست دیگه ما عقوبتی نداریم مسئولیتی نداریم مشکلی نداریم که چی؟
این کلام شما به شهید ساز داد بگیم آقای شهید ساز ما در حوزه‌ای که حجت داریم ندامت اصلا نداریم که
چون علم داریم علم تعبدی داریم دیگه
حجت وقتی دارم علم رو الان اگر آیه وعده باشه گفته باشه
حجت که همون مشکل اسفانی دوباره برمیگرده شما اگر به حجت استناد کنید که حرف اسفانی باز برمیگرده و اشکال نکنید علی ای حال حرف آخون ثابت نمیشه اگه بگید حجته شما میگید که پس فتوس بگو الان ما فعلتم نادمی نمیتونه بگه خبر عادل حجته میگیم چرا نمیتونه بگه میگه چون من اگر به خبر عادل عمل کنم باز منم پشیمون میشم یعنی هیچ وقت پشیمون نمیشم چرا پشیمون نمیشیم چون وقتی که ما بر اساس علم تعبدی یک کاری رو کردیم هیچ عقوبت و مسئولیتی متوجه ما نیست نماز ترک کردن و حج ترک کردن و خمس ندادن مثل این چی میخواستیم بخرین؟ دلار و طلای آقا نیست که پشیمونی داشته باشه ما نماز نخوندیم پشیمون نمیشه نه پشیمون علم تعبدی پشیمانی نداره چی میفهمن؟ تعلیل آیه نمیشه باز با حکم تعبدی باشه نه به حکم تعبدی نمیتونه باشه باید به یه ارتکاز و عقلایی باشه تعلیل که نمیتونه به حکم تعبدی باشه به ارتکاز و عقلاییه چی میفهمین؟ سوال ایشون دقت کنید این اشکال اولی که ما مطرح کردیم اینو چون رفقا دیروز بعد از درس مطرح کردن من شاید غفلت کردم بگم نکنید اشکال اول این بود که اگر جهالت رو سفاهت تفسیر کنیم نمیشه بگیم پیغمبر محتمل بود عمل سفیهانه انجام بدن بعد خداوند متعال گفت که انجا کن فاسقون به نبعیم فتبینو سوال ایشون که رفقا دیروزم پرسیدن این بود که خب اگه جهل به معنای عدم علم باشه در مورد پیغمبر احتمال نمی رود پس علی ای حال ما در مورد پیغمبر نه سفاهت احتمال میدیم نه جهل به معنای عدم علم چون پیغمبر که جاهل نبوده سوال شما اینه دیگه عرض کردیم که جهل ظاهری در پیغمبر معنا داره چون حالا فرض کنید که علم پیغمبر و امام از اون قسمه که لو شاء علمو اگه اراده کنن میدونن ولی اگه اراده نکنن ممکنه جزئیات رو ندونن نه احکام شرعی ها جزئیات خارجی ممکنه اینطوری باشه یعنی اینطوری نیست که بگیم جهل ظاهری پیغمبر خب علم لدنی و اینها که درست ولی این که به حسب ظاهر نمیدانستن لو شاء و علمو در مورد پیغمبر معنا داره از این جهت جهالت به معنای عدم علم نسبت به پیغمبر منتفی نیست و میتونه آیه شاملش بشه.
در کتاب آیه اینجا اکثر اینجا اکثر
درست.
در واقع تعلیمه. اصلا برشان نظر پیغمبر نبود.
خب موردش مورد بودی که پیغمبر کسی رو فرستادن و بر طبق اون اقدامی کردن و واکنشی نشون دادن. چون مورد اینه. البته من نکنید این نکته رو عرض کردم که آقایون اصلا نقش شأن نزول و سبب نزول در فهم قاعده و این آیه چه نقشی داره بحث نکردن یعنی مثلا مفروض و مفروغ گرفتن که مثلا ما مورد مخصص نمیشه این حرفا، اما در بعضی از استدلال‌ها گفتن به هر حال نباید یه جوری تفسیر کنید که خود مورد نزول رو شامل نشه، اینو باید حواستون باشه. موضوع حکم شریعت
ما از این مفهوم سرایت بدیم به
بحث ارتداد، بحث اثبات منع زکات. حالا نکنید ما یه بحث بعدی داریم، این تازه قرینه متصل بود. اون قرینه منفصل که بگیم اینه که اصلا در موضوعات خبر واحد مگه قابل اثبات؟ اونجا شهادت بیانه میخواد، یعنی اصلا مورد آیه موردی نیست که خبر واحد عادل بتونه حجت باشه. نکنید اون بحث دیگه است، اون رو خواهم گفت، میخوام میگم خط نکنید. ما الان فعلا تو قرینه متصل داریم بحث میکنیم، گفتیم یه مانعی برای حجیت خبر واحد عادل وجود داره و قرینه متصله در کلامه. حالا یه بحث قرینه منفصل وجود داره و اون این که اصلا در موضوعات مگه خبر واحد عادل حجته که از این آیه حجیت شو بفهمیم، اونو بعد بحث میکنیم. اجازه بدید از قرینه متصل خارج بشیم، بعد به قرینه منفصل هم میرسیم. خب این در ارتباط با جواب آخون بود که دیروز حرف آخون رو گفتیم، رفا گفتن چرا جواب نگفتید؟ گفتم اون جواباشو تو کفایه خونده بودید دیگه، ولی حالا دوباره تکرار کرد. اما نسبت به این مانع متصل یه جواب دومی داده بودن. جواب دوم این بود که نسبت عموم تعلیل و مفهوم آیه عام و خاص مطلقه. عموم تعلیل میگه که هر غیر علمی بی اعتباره، مفهوم آیه میگه خبر واحد عادل اعتبار داره. میگه هر غیر علمی، انتوسی بو قومن به جهاله، هر غیر علمی بی اعتباره، مفهوم آیه میگه خبر واحد عادل معتبر است. خب نسبتشون چیه؟ عام و خاص مطلقه. ما گفتیم همیشه در عام و خاص مطلق، خاص مطلق مقدمه بر عام مطلقه، پس مفهوم مقدمه بر عموم تعلیله، مفهوم آیه تخصیص میزنه عموم تعلیل رو. پس در عموم تعلیل میگن هر چیزی که غیر علم باشد بی اعتبار است، مفهوم میگه الا خبر واحد عادل که او معتبر است. این جوابی است که به این مانع متصله در آیه وضعی از آقایون دادن. آیه سعد میگه نه این جواب تمام نیست. ایشون میگه تعلیل حاکم بر مفهومه. به تعبیر فنی که ایشون مطرح میکنه، ایشون یه مبنا داره میگه تخصیص قرینه نوعیه است و حکومت قرینه شخصیه است. اینو شنیدید دیگه از آیه سعد، تخصیص قرینه نوعیه است و حکومت قرینه شخصیه است و قرینه شخصیه مقدمه بر قرینه نوعیه است. الان شما دو تا کلام دارید، یه تعلیل دارید که میگید عامه، یه مفهوم دارید که میگید خاصه. خب تقدیم خاص مطلق بر عام یعنی تخصیص یه قرینه نوعیه است. این که ما یه خاصی داشته باشیم چه متصل چه منفصل مقدمه بر عام ماست، این قرینه نوعی است. یعنی در نوع گفتارهایی که عام و خاص مطلق باشد، بله اینطوریه که این مقدمه بر اونه. ولی آیه سعد میفهمن حکومت قرینه شخصی است. حکومت قرینه شخصی است یعنی چی؟ یعنی همیشه دلیلها که به صورت موردی میاد محکوم رو روشن کنه. به خاطر این دلیل حاکم نقشش چیه؟ نقشش اینه که بیاد بگه اینی که من گفتم مقصودم چیه. ایشون میگن خب قرینه شخصی مقدمه بر قرینه نوعی است. حالا اگه خیلی اینو نگرفتید، حرف دوم ایشون هم بزنم بهتر و بیشتر تصدیق میشه. چی میفهمین؟ نه، ایشون کلا حکومت رو میگه شخصی. من به شما حق میدم از این جهت که تفصیل این بحث رو ایشون تو تعادل تراجی مطرح کرده. من به گمانم این بود که حلقه ثالثه هم گفته آیه صدر، نگفته حلقه ثالثه؟ به گمانم این بود، ولی باید توضیح بیشتر میدادم.
آیه صدر اگر روح تقریب حکومت یکی نمیدن
چرا؟
بر اساس همون داره حرف میزنه یا
غیره؟ ولی لسانش متفاوته. نه، بر اساس همون داره حرف میزنه. چی واضح میشه؟ حرف آیه صدر؟ خب ما که میگیم واضحه، ما مگه میگیم واضحه نیست؟
نه، بس بود که حکومت نظارته و این گروهش هم تخصیصه.
خب نه، اشکال ایشون اینه که ما سه مدل حکومت داریم، یکیش، یکی از حکومت ها نظارت داره، ایشون حرفش اینه، نظرش اینه. البته حرف ایشون بس حکومت تفسیری میگن، آره، ولی نه، آیه صدر میگه همه اقسام حکومت قرینه شخصی است. قرینه شخصی است یعنی در شخص مسئله و مورد ما دلیل حاکم را برای فهم دلیل محکوم می آوریم.
برای همه اقسام،
یعنی حتی در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام برای فهم اقیم السلام میاریم.
این فهم توسعه شد برای فهم حکومه؟
نه، تخصیص یک شیوه، یعنی کنید تخصیص یک شیوه بیان رایج است. به صورت نوعی عام بگیم، خاص بگیم، خودشون میفهمن باید چه کار کنن. ولی حکومت، نه، حکومت رو ایشون میفهمن به صورت موردی یک گوینده برای تفهیم مراد خودش دلیل حاکم میاره، به خاطر میگه قرآن. نه، اون قانون که مشکلی نداره، ما در همه قرائن قانون داریم. وقتی شما میگید قرینه من حال او مقال، برای قرینه قانونی وجود داره یا وجود نداره؟ بله، ولی قرینه امر موردیه، یه امر رایج نیست.
قانونی
نگاه کنیم، بحث قانون نیست.
نه نه نه،
فرق قرینه و تخصیص چیه؟ قرینه به صورت موردی اقامه میشه، ولی قرینه قاعده داره یا نداره؟ ولی قاعده داره. قاعده داشتن به معنای نوعی بودن نیست.
تخصیص هم هر خاصی ما هم خودشه.
نه، میدونم، ولی یک بیان نوعیست. یعنی این بیان، بیان رایجی است که شما دلیل عام بگید بعد تبصره بزنید، قانون عام تصویب کنید بعد تبصره بزنید. نه نه، حکومت یه امر موردی است. یعنی شما به صورت موردی و شخصی گاهی از اوقات کلام شما، دقت کنید، کلام شما به صورت موردی وافیه به مقصود نیست و باید این کلام را تفسیر کنید. قاعده نداره؟ چرا، همه چیز قاعده داره، قرینه موردی هم قاعده داره. شما گفتید حلقه ثالثه چی؟ حکومت چیه؟ ها، نه، این حکومت رو که، آره، اینو اینجا هم رد میکنن کلن، بحث حکومت رو. ها، نه، حکومت اینجا رو اینجا هم رد میکنن. من کل بحث حکومت رو نکنید. این توضیح رو تو بحوث مفصل آیه صدر مطرح کرده، انشالله عمری بود به تعادل تراجیح رسیدیم، بعد مطرح میکنیم که فرق قرینش شخصی و نوعیه چیه. خواستن که بخندید شما. خیر، انشاءالله. خب حالا اینو نپذیرفتید، حرف دوم آیه صدر رو گوش کنید، دومش روان تر. اینو دیگه باید اون قرین شخصی نوعی رو توضیح بید. تعلیل که بله حاکم بود، تعلیل حکومت داره. اصلا تعلیل حاکمه، حاکمه معنی مقدمه. نکنید اگر العلت و تؤمن و تخصص، علت است که دائره موضوع همیشه برای ما روشن میکنه. اگر شما این قاعده رو بپذیرید که علت بست میده موضوع را یا زیغ میکنه موضوع را، پس همیشه علت است که داره توضیح میده که موضوع ما چیه. از این جهت همیشه علت حاکمه بر محکومه. در حکومتش که بحث نداریم. نکنید الان دو تا حرف بود، این حرف آیه صدر در اینجا دو تا حرف بود. حرف اول این بود که تعلیل حاکم بر مفهومه. حرف دوم این بود که در دوران ام بین تخصیص و حکومت، حکومت مقدمه بر تخصیصه. آیه 100 دو تا ادعا کرد، دقت کنید. یه ادعای آیه 100 این بود که تعلیل حاکم بر منطق و مفهومه. سوال شما این بود که چجوری تعلیل حاکمه؟ اصلا کسی به تعلیل حاکم نیست. گفتیم همیشه العلت با وجود این که تو عمم و تو خصص داره تفسیر میکنه دائره موضوع ما رو. یعنی میگه منظور من از انجاکم فاسقون به نبع عام بوده یا خاص بوده. پس با توجه به این که العلت تو عمم و تو خصص، همیشه نقش علت نقش توضیحی است برای معلل خودش. میگه که بله این عام بوده یا خاص بوده، از این جهت تعلیل حکومت داره. خب اگر ما حکومت رو اثبات کردیم، یعنی از مقدمه اول گذشتیم، بحث اینه که خب این حکومت داره، اونم تخصیص میزنه. اذا دار الام بین حکومت تعلیل بر مفهوم و تخصیص مفهوم تعلیل را، چرا میگید حکومت مقدمه بر تخصیصه؟ پس ادعای اول حکومت تعلیل بود بر مفهوم، ادعای دوم تقدیم حکومت بر تخصیص بود. این تقدیم حکومت بر تخصیص علتش این بود که این قرینه شخصیه بود، اون قرینه نوعیه بود. پس به هر حال علت این که علت حکومت داره، از بابی که وقتی تو عام متخصص او داره دائره و حدود موضوع رو توضیح میده. ما همیشه با تعلیل خودمون داریم دائره موضوع. اگه گفتیم لا تأکل رمان لأنه حامض، داریم موضوع لا تأکل برای شما توسعه میدیم یا تضییق میکنیم. این لأنه حامض نقش تفسیری برای لا تأکل رمان داره، نقش توضیحی داره. از این جهت لأنه حامض حاکم بر لا تأکل رمانه، تعمیمش میده، توسعهش میده، گاهی تضییقش میکنه. مثلا یه انار غیر حامض رو میشه خورد، یه حامض غیر انار رو نمیشه خورد. از این جهت میگیم تعلیل حکومت داره. بعد شما سوالتون این بود خب اینجا دار الان بین تخصیص و حکومت، چرا حکومت مقدم شد؟ ایشون گفت قرینه شخصی است. تعلیل هر دو بود. نکته دومی که آیه سعد می‌فرمایند عبارت است از این که ایشون می‌فرمایند، ما حاضریم گوش کنیم. نکته دومی که آیه سعد می‌فرمایند تعلیل ظهور در القاء خصوصیت داره. به عبارت دیگه تعلیل ظهور در تعمیم داره. بعد شما بگید تخصیص میزنه، این اصلا تعارضه، جمع عرفی نیست. نکنید تقدیم خاص بر عام از باب جمع عرفیه. مثلا نمیگن یه جاهای عام ما آبی از تخصیص عام و خاص، نسبتشون تعارضه، ولو اینکه عام و خاص مطلقن. یعنی اینطوری نیست که صرف این که یه چیزی خاص مطلق بود بر عام مطلق مقدم باشه، باید اونجایی خاص مطلق بر عام مطلق مقدم باشه که جمع عرفی باشه. ولی اگر عرف یه جایی گفت تعارضه، اینجا خاص مطلق هم بر عام مطلق مقدم نیست. پس شما صرف این که دیدید مفهوم خاص مطلقه، نمیتونید مقدمش کنید بر عام مطلق. چرا نمیتونید؟ چون باید حتما جمع عرفی باشه. شاهد هم در اصول دارید، بله عام آبی از تخصیص، که نسبت خاص عام علی رغم این که عام خصوص مطلقن، ولی میگن اینا متعارضه، اینن تعارض و تساقط. حالا به همین بیان آیه سعد اینجا میگه، ایشون میفهمن اصلا کلن تعلیل ظهور در تعمیم و الغای خصوصیت داره، و الا اگر تعلیل ظهور در تعمیم نداشته باشه که علت نمیشه. مثلا بگن انار نخور چون انار است، این چون انار است که تعلیل نمیشه. تعلیل باید یه چیزی باشه که تعمیم داشته باشه دیگه، که بگن این چون زیر مجموع اون علته، چون معلول اون علته، نخور که مریض میشی، نخور که اذیتت میکنه، نخور که مال مردمه. باید یه عمومیتی داشته باشه دیگه، والا نمیشه که حکم معلل و تعلیل یه چیز باشه. پس آیه 100 میفهمن کلن تعلیل ظهور در تعمیم داره. من اگه بخوام به یه عبارت دیگه بگم، میگن آقا اصلا عمومیت تعلیل آبی از تخصیصه. البته این تعبیر رو نگفت آیه 100، ولی میخوام به اون تعبیری که شما زیاد شنیدید بگم. ایشون میگه آقا عمومیت تعلیل آبی از تخصیصه. آبی از تخصیص، دقت کنید، آبی از تخصیص به حکم معلل، به غیر حکم معلل شاید تخصیص بخوره، ولی به اون حکمی که من دارم تعلیلش میکنم عرف میگه اصلا تخصیص نمیخوره. من بین این دوتا تعارض میبینم، جمع نمیبینم. آیه 100 میگه، عرف میگه من بین اینها جمع نمیبینم، من بین اینها تعارض میبینم. یعنی اگر تعلیل من به شیء دیگه تخصیص بخوره لعل بپذیرم، ولی به حکم معللش نمیپذیرم تخصیص بخوره، به خاطر این که شما بگید مفهوم داره اونو تخصیص میزنه، این هم میمن است. اشکال سومی که مطرح میکنن، من بگم که یه حرف آیه 100 تموم بشه، اشکال سومی که ایشون مطرح میکنن اصلا نسبت مفهوم و تعلیل اون خصوص مطلق نیست، اون خصوص من وجهه. ایشون میگن شما اصلا تو نسبت سنجی اشتباه کردید، شما بودید نسبت اینا اون خصوص مطلقه، نه نسبت اینا اون خصوص من وجهه. چجوری نسبت اینا اون خصوص من وجهه؟ ایشون میفهمن که آیه این بود ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، مفهومش چیه؟ ان لم یجئکم فاسقون بنبأ فلا یجب علیکم التبین. ان لم یجئکم فاسقون بنبأ دو تا فرد داره. یه فردش اینه که اصلا هیچ خبری برای شما آورده نشود، و یه فردش چیه؟ یه فردش اینه که فاسق خبر بیاره. پس مفهوم عادل خبر بیاره. پس مفهوم خودش چیه؟ مفهوم خودش عام. اصلا اون جایی که هیچ خبری برای ما نیاریم که اصلا انتصیب و قومن به جهالا موضوع نداره دیگه، هیچی نیست که در مسئله. پس این که شما گفتید مفهوم خبر عادل را میگیرد، یک فرد از افراد مفهوم خبر عادل است، نه تمام مفهوم خبر عادل باشه. مفهوم شد میگه اِلَّمْ يَجِئْكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَعْ، اِلَّمْ يَجِئْكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَعْ، می سازد که هیچ خبری برای شما آورده نشود، و می سازد با این که خبر عادل. خب یه فردشونه، پس نسبتشون هم مخاص مطلق نبود که اصلا مفهوم تعلیل و تخصیص بزنه. چی می فهمن؟ مبنای آخون چی بود؟ ها که موضوع چی باشه؟
هم چون شهید که وردیه طبقه میگه ارشاد وردیه، یه فرق بیشتر نداشته با هم
مفهوم، یه فرق داشت، مفهوم وصف بود که مفهوم، من مفهوم شرط رو میگم، اون که میگید مفهوم وصف بود. پس آیه 100 میفهمد اصلا شما نسبت رو از اول اشتباه رفتید. کاش ما هم اول نسبت رو میگفتیم که دیگه اینقدر به زحمت نیفتید. البته آیه 100 میپذیرد که این نسبت علا قولن اینطوری شد، حالا من دیگه نمیگم قول دیگه چیه، ولی ایشون میگن نه، این که بگید نسبت اون خصوص مطلقه، اینم یه مطلب تمام نیست. چرا؟ دیگه عرض کردم، من به اشاره گفتم که علا قولن، ولی ایشون میفهمن که این که شما مسلم گرفتید که نسبت اون خصوص مطلقه تمام نیست. من نمیفهمم آخون چجوری، چون آخون چیزه درست شد قصه آخونده به حمله شایع نظرتون، نه آخونده به حمله اولی. خیره انشالله. خب تا حالا عرض کردیم یه مانعی مثل تعلیل در آیه نبأ مطرح شد که به این دوتا جواب دادیم. یه جواب جواب آخون بود که جهالت یعنی سفاهت، یه جوابم این بود که مفهوم اخص مطلق مقدمه تعلیم میشه. اما جواب سوم کلام نائینی چی میفهمه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.